کشاورزی وجود داشته در ظاهر وجود نداره، در حالی که هست، یعنی بقای مومازیست ما وابسته به کشاورزی هرچند صنعتی هم شده. اما این عنصر و این سنت خیلی به ما کمک میکنه برای اینکه بتونیم انسجام رو داشته باشیم، هویت رو داشته باشیم. اگه هویت از یک جامعه شما بگیرید که مؤلفه‌های مهمش آیین‌ها و رسومی هستش که در فرهنگ یک جامعه جاری و ساری هست، قاعدتاً حفظ این فرهنگ میتونه در کنار تکنولوژی، در کنار سایر مؤلفه‌هایی که به زندگی انسان سرعت بخشیده، یک مقدار حالت ایستایی ایجاد بکنه، سکون ایجاد بکنه و به تأمل وادارش بکنه.
برای ثبت جهانیش به نظرتون اصلا ما لازمه که همه چیز رو در فهرست جهانی ثبت بکنیم از جمله یلدا رو؟
قطعاً همینطور است، چون ببینید تمام مؤلفه‌ها و فرهنگ ما در حوزه آیین‌ها و جشن‌ها و سورهایی که داریم و حتی سوگواری‌هامون، اینها در واقع مبتنی بر ارزش‌گذاری و هنجارهایی هستش که کرامت ذاتی انسان رو در بر می‌گیره. ما در واقع بر اساس جهانی‌سازی نمی‌خوایم به خودمون فخر در واقع فخرپوشی بکنیم. به واقع امر می‌خوایم بگیم که انسان‌ها در کنار هم که دارن زیست می‌کنن به همون مسئله امید، صلح، دوستی دست پیدا بکنن. یعنی تمام این آیین‌ها و رسوم که اگر جهانی بشه می‌تونه کمک کنه به برطرف کردن اختلافات، زیاده خواهی ها و در واقع همنوع دوستی رو تداوم ببخشه و در نهایت مبتنی بر یک عرصه سپید و روشن و مبتنی بر صلح جهانی باشه. قاعدتا ما باید تلاش بکنیم، چون این فرهنگ فرهنگی هستش که هزاران سال در واقع پشتوانه داره برای خودش.
بله همینطوره. آقای دکتر خیلی متشکرم از شما. در آستانه شب یلدا گفتگو با شما خیلی چسبید و خیلی همچنان مثل همیشه از شما آموختیم. امیدوارم که شب یلدا بهتون خوش بگذره.
سپاسگزارم. منم آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما و یکایی که از دانش شنونده دارم که انشالله این شب یلدا سرشار از شادی و شادکامی برای همه شما و از دانش شنونده باشه.
خیلی متشکرم. با شما خداحافظی میکنیم آقای دکتر.
خدا یار نگهدار.
سلامت باشید. بدرود. شنونده های عزیز، شب یلدا در راه، در واقع بلندترین شب سال، کوتاه‌ترین روز سال که در اونجا مهر به جهان برمیگرده، خورشید به جهان بر اساس باور گذشتگان به جهان برمیگرده و گرما و روشنایی در جهان گسترده میشه. امیدوارم زندگیتون و دلهاتون همیشه گرم باشه و وجودتون روشن باشه.
خورشید که طلوع میکند، شب طولانی به پایان میرسد، طولانی ترین شب سال، شبی که مهر یا همان میترا در آن زاده شد، ایزدی که به نبرد با تاریکی میرود، یا شاید هم شبی که دیو تاریک با ابرهای سیاه آسمان را پوشاند تا به نبرد با روشنای روز برود. شب یلدا یا شب چله پایان پاییز و آغاز زمستان بوده، زمستان سردی که باید بگذرد تا بهار بیاید و دوباره زمین پربار شود. پس شب آماده شدن برای نبرد با تیرگی و سرما بوده و افسانه‌های کهنی از آن به جا مانده. میگویند مهر یا همان میترا در میان سنگ زاده شد، در صخره‌ای درون غاری در دل کوه‌های البرز، گرچه برخی برآمدن او را از قنچه گل نیلوفر هم دانستند، گلی در دریاچه هامون که نقش‌های آن را در آثار باستانی ایران می‌بینیم. او در شب طولانی سال زاده شد، در شب یلدا یا شب چله در آغاز زمستان که داستان‌های زیادی درباره‌اش گفتند، مثل این یکی داستان دلدادگی ماه و خورشید. ماه دلباخته خورشید است، او را با تمام وجود می‌خواهد اما نمی‌تواند به دستش بیاورد. او هر شب سراسر پهنه آسمان را در تعقیب خورشید و رسیدن به او طی می‌کند، ولی وقت سحر و زمان نزدیک شدن به او، خواب به سراغش می‌آید و نمی‌تواند به خورشید برسد. ماه پس از یک سال تلاش و ناکام ماندن از وصال با خورشید، از ستاره‌ای در نزدیکی خورشید می‌خواهد که هنگام سحرگاه، وقتی به خواب رفته، او را بیدار کند. ستاره که احتمالاً عطارد یا همان تیره است، می‌پذیرد و شب اول زمستان وقتی خورشید به ماه نزدیک می‌شود، ماه را بیدار می‌کند. ماه که خورشید را در برابر خود می‌بیند، راز دلباختگی‌اش را می‌گوید. اینکه یک سال تمام هر شب برای رسیدن به او آسمانگردی کرده. خورشید دیرتر از همیشه طلوع می کند و این شب به طولانی ترین شب سال تبدیل می شود. این یکی از افسانه های مرتبط با آخرین شب پاییز است. افسانه قدیمی عشق ماه و خورشید که هنوز هم می توان آن را از قدیمی ترهای غرب ایران امروز شنید. این یکی هم جالب است. دیو تاریکی در خواب است و خورشید حیات بخش جهان را نورانی و پربار کرده. اما یک شب، شب آخر پاییز، ناگهان دیو بیدار شده و به آسمان حمله می کند. او می خواهد با پوششی از ابرهای سیاه مانع طلوع خورشید شود. اما مردم با جمع شدن در خانه ها و برافروختن آتش و روشن کردن چراغ شب را زنده نگه می دارند و به یاری خورشید می روند تا دیو تاریکی را شکست دهد. نکند خورشید ناگهان شبی شکست بخورد و تاریکی ابدی شود. شب طولانی می توانست با اعتقاد به این چیزها برای گذشتگان ترس‌آور شود، به خصوص که این شب آغاز فصل سرماست. زمستانی است که برای گذشتگان دو مرحله داشته، چله بزرگ که 40 روز بوده و چله کوچک 20 روزه، 60 روز سرد و بیبار که دامها را تلف، کودکان را تهدید و استخوان پیرها را خشک می کرد. زمستان بدون حضور خورشید تصور ترسناکی برای آنها بوده. احمن و بهمن برادرند، پسران ننه سرما که آورنده فصل زمستان است. از صدای دعوای این دو برادر است که آسمان غرش می کند و اصطلاحاً آسمون قرنبه می زند، همان رعد و برق. درگیری این دو است که طوفانها را می آورد و اشکهای آنهاست که باران و برف و تگرگ بر سر مردم سرازیر می کند. آنها نماد چله بزرگ و چله کوچک زمستان هستند. وقتی برادر بزرگتر پس از 40 روز دست از کار می کشد، برادر کوچکتر یعنی همان چله کوچک او را شماتت می کند که نتوانسته وظیفه‌اش را درست انجام دهد و مردمان را در سرما تلف کند. پس تلاش 20 روزه خود را آغاز می کند تا حیوانات را بکشد، آذوقه مردم را تمام کند و همه را در سرما از بین ببرد. اما او هم مثل هر سال فقط رجز می خواند و نمی تواند جلوی بیدار شدن زمین و آمدن بهار را بگیرد. افسانه های زیادی در ایران باستان درباره نبرد میان نور و تاریکی، گرمای خورشید و سرمای زمستان، آمدن بهار و رفتن فصل سرد وجود دارد. داستان های بسیاری از روزگار دور به ما رسیده، اما یکی از مهمترین آنها درباره پسری است به نام مهر یا میترا. جهان تاریک بود، شبی سرد و طولانی و بی انتها. درون غاری در دل کوههای البرز پسری زاده می شود که هنگام تولد در دست راستش دشنه است. او دشمن دیو و تاریکی است و آمده تا جهان را پربار و روشن کند. پس ابتدا قصد می کند نیروی خود را بسنجد. سحرگاهان به وقت طلوع آفتاب خورشید را هماورد خود می بیند و با او زور آزمایی می کند. دو ایزد با هم گلاویز می شوند و مهر خورشید را بر زمین می زند. سپس مهر دست راستش را به سوی او دراز کرده و پیمانی از دوستی می بندند. پس شب طولانی به سر می آید و خورشید نورش را بر زمین می تواند. اسطوره مهر یا آیین میترائیسم روزگاری در سر تا سر فرات ایران گسترده بود. از این آیین کهن داستانهای زیادی به جا مانده. گفتیم که او را زاده در دل سنگ یا برآمده از گل نیلوفر دانستند. مهر پسر آناهیتا ورزیده و رزماور بود. مهر از لحظه تولد خود در نبرد با اهریمن است. نبردی بین روشنایی و تاریکی، سرمای بی‌حاصلی و گرمای رویش. اهریمن مسبب خشکسالی و بلایای طبیعی است و مهر بانی عشق و زندگی و باروری. مهر یار و یاور جنگجویان و سخت کوشان است و اهریمن دوست تنبلی و تنپروری. اما مهر یا همان میترا شکست ناپذیر بود. سوار بر اسب میتاخت و حیوانات را شکار میکرد تا غذای مردمان را فراهم کند. او در آخرین روز زندگیش درون غاری ضیافتی برپا کرده، سفره‌ای پهن می‌کند که آن را میزد خواندند. مهر با یارانش شام آخر را تمام می‌کنند و سپس سوار بر عرابه خورشید شده به آسمان عروج می‌کند. شاید به خورشید می‌پیوندد تا بتواند نبرد با تاریکی را در هر شب یلدا پیروز شود، تا خورشید از اون نیرو گیرد و با شکست اهریمن در سحرگاه نخستین روز زمستان روزها کم کم بلندتر شوند و شبها کوتاه‌تر.
خب یکی از بازی‌هایی که شب یلدا خیلی رایجه، حالا میتونن همه نوع بازی‌ها رایج باشه، اما مخصوصا بچه‌ها از گذشته، مخصوصا تو خونه‌هایی که کرسی بود، خیلی علاقه داشتن که از کرسی بالا برن، کرسی نوردی بکنن و بپرن پایین و خلاصه به قول قدیمی‌ها آتیش بسوزونن. بازی‌های سرزمین ایران در مناطق گوناگون شکل‌های مختلفی داره، البته حالا بعضی‌هاش که دیگه فکر کنم هم ملیه، اصلا جهانیه دیگه، گرگم هوا و اینا جنبه فراگیر داره، کسی که بگری زد و کسی که در پی او باشد. اما اجازه بدید که حالا مشخص‌تر درباره بازی‌ها و مخصوصا بازی‌هایی که احتمالاً میتونه برای شب یلدا مناسب باشه با یک پژوهشگر و مؤلف صحبت بکنیم. آقای دکتر علی معصومی در این لحظه مهمان تلفنی برنامه هفت اقلیم هستن. آقای دکتر به شما سلام میکنم، وقتتون بخیر.
عرض سلام دارم پیشاپیش، شب یلدا رو به هموطنای عزیزم تبریک میگم.
خیلی متشکرم شنوندای عزیز. آقای دکتر معصومی در حوزه بازی‌های بومی و محلی مؤلف هستند و اثری منتشر کردند. فکر میکنم که آقای دکتر بگن که اثر تألیفیشون چند صفحه داره، میتونیم متوجه بشیم که با چه سرزمین غنی در حوزه بازی‌ها روبرو هستیم. آقای دکتر اول با اثر تألیفیتون شروع بکنیم، کمی درباره این اثر صحبت بکنید و بریم وارد مقوله بازی‌ها بشیم.
بله، عرض سلام مجدد دارم. من یک کتابی تألیف کردم به نام ورزش‌ها و بازی‌های بومی و محلی البته استان مازندران، و یک کتابم برای استان گیلانه.
بله، هر کدومش چند صفحه است؟
386 تا بازی ما تهیه کردیم،
ماشاءالله، فقط در یک استان.
بله، فقط برای استان مازندران. برای گیلان، چون من مازندرانی هستم، بازی استان گیلان رو مفصل‌تر جمع‌آوری کردم.
بله، بسیار عالی. خب دیگه شنوندا، عیار دستمون اومد که فقط در یک استان 386 بازی ثبت شده. آقای دکتر، همه این بازی‌هایی که حالا مثلا در همون استان مازندران که خودتونم اهل این استان هستید،
بله،
دیگه الان وضعیت بازی‌ها چطوریه بین مثلا نسل‌های جدید؟ این بازی‌ها چند تاش اجرا میشه به نظرتون؟
البته هدف اصلی من از تألیف این کتاب این بود که این بازی‌ها در حال فراموشیه.
بله.
و اگه این کتاب، این بازی‌ها مکتوب بشه، دیگه به دست فراموشی سپرده نمیشه.
بله.
شما اگه بچه‌های ماها که نسل جدیدن، حالا نسل زد بهشون میگن یا نسل آلفا بهشون میگن، بله، این نسل اصلا با این بازی‌ها آشنایی ندارن، ولی وقتی مکتوب میشه، حالا ما میتونیم از یه طریقی برنامه‌ریزی بکنیم، از طریق آموزش پرورش یا ادارات ورزش و جوانان، این بازی‌های بومی و محلی رو زنده نگه داریم. البته وقتی کتاب تألیف میشه و این بازی ها مکتوب میشه، دیگه فراموشیشون سخت‌تره.
بله، همینطوره.
علاقه‌مند باشه میتونن مراجعه کنه به این کتاب و اون بازی ها رو دوباره سعی بکنه هم یاد بگیرن و هم به نسل جدید آموزش بدیم.
آخه لازمه خیلی از این بازی ها وجود چند نفریه که اون بازی رو گرمتر بکنه و امروز یه مقدار توی این مسئله هم مشکل داریم. اما دیگه وقتی که مثلا در یک جشن در مدرسه است، اونجا دیگه تعدادی حضور دارن و اتفاقا معمولا این دغدغه وجود داره که خب حالا برای جشنمون برنامه‌ریزی بکنیم، چه بازی اجرا بکنیم، یه مسابقه‌ای بذاریم، و همیشه میخوان یه طرحی نو در اندازن، یه بازی رو طراحی بکنن. اما با مراجعه به چنین کتاب‌هایی دیگه دستشون پره و میتونن همون بازی‌های گذشته رو اجرا بکنن.
دقیقا هدف بنده هم همین بود.
بله.
بنده از تألیف این کتاب این بود که یک اثر مکتوبی دست حالا معلمین ورزش یا کسایی که علاقمند به فرهنگ منطقه خودشون هستن، این بازی‌ها رو هم به صورت حالات هم تو آموزش هم از طریق همایش‌ها میشه، این همایشی که معمولاً در روستاها کسایی که حالا مثلا تو استان مازندران هر ساله یه سری همایش‌های برگزار میشه، من حس می‌کنم که مردم دلشون برای فرهنگ قدیمیشون تنگ شده.
بله همینطوره.
اونجا این بازی‌ها رو انجام میدن در حال احیا. بله. هست.
مثلا از شما همین رو بپرسم که به عنوان یک پژوهشگر آیا ممکنه که به طور کلی زندگی انسان مدام چون در حال تغییره، آیا این امید هست که دوباره انسان در یک دوره‌هایی برگرده و خیلی از این بازی‌ها رو، یعنی مثلا از این بازی‌های آنلاین و برخط و اینا عبور بکنه و دوباره بخواد اونا رو اجرا بکنه؟
دقیقاً والا این شیوه زندگیه، ما داریم به سمت شهرنشینی و زندگی‌های هسته‌ای می‌ریم. خب قدیم ها خانواده ها گسترده بودن، مثلا یه حیات بوده و برادر، عمو، خاله، عمه همه معمولا کنار هم زندگی میکردن و روابط اینا خیلی نزدیکتر بود، ولی الان زندگی گسترده شده، هسته‌ای شده و مثلا خانواده ها معمولا زن و شوهر و فوقش یه پسر و یه دختر توی یه خونه زندگی بکنن دیگه، به اون صورت مثل قدیم روابط خیلی کمتر شده و اون صمیمیت و این بازی بومعلی کم رنگتر شده.
بله.
بازم میشه اینا رو احیا کرد. مثلا ما در خانواده خودمون تو همین شب یلدا قراره که یه خانواده هر کدوم حداقل مثلا 4-5 نفریم قراره. بله. دور هم جمع بشیم و این بازی رو انجام بدیم.
بسیار عالیه. تو هم واسم برسم به همین شب یلدا. این که گفتم که آیا امید میره که در دوره ای مثلا یک بازگشت فرهنگی اون اتفاق بیافته، مثلا به نظرم در مورد خانه‌های بومگردی این اتفاق افتاده. خیلی‌ها که میرن تو خانه‌های بومگردی تازه یادشون میافته که چه گوهر ارزشمندی رو از دست دادیم ما در حوزه معماری. و مثلا هم پارسال شب یلدا من در یکی از خانه‌های بومگردی اجرای جشن شب یلدا رو به عهده داشتم. اینها مجموعه چند خانواده بودن که می‌خواستن دور هم جمع بشن، اما چون معماری شهری بهشون اجازه نمیداد، فضاهاشون کوچیک بود، تصمیم گرفته بودن بیان در یک خانه بومگردی و در اون فضای بزرگ این کار رو اجرا بکنن. و حالا دنبال بازی‌ها هم بودن که خب حالا چه بازی، چون همه فکو فامیل بودن، می‌خواستن ببینن که چه بازی رو اجرا بکنن. حالا از شما می‌پرسیم برای شب یلدا اگر که کسانی در یک فضای دور هم دیگه جمع شدن چه بازی اجرا بکنن شب یلدا باشه؟
البته چون همونجوری که مشخصه این بازی ها معمولا از جشن شب یلدا از اسمش مشخصه در شب انجام میشه.
بله.
و در فضاهای سرپوشیده مثل مناظر.
آره.
تو این بازی ها معمولا در فضای باز هم انجام میشه. معمولا این بازی ها در شب یلدا به صورت جنبی فکری دارن بیشتر.
آها.
و ابزارشون به صورت ساده است و باعث سرگرمی میشه.
بله.
به عنوان نمونه من چند تا بازی انتخاب کردم که معمولا در شب یلدا انجام میشه، که شاه و وزیر، بازی اسم و فامیله یا شهر و کشور هم بهش میگن، و مشاعره هست در چیستان و گلیاپوچ. معمولا بازی هایی هست که به صورت فکریه در شب یلدا انجام میشه. اگه موافق باشید من بازی شاه و وزیر رو،
آره بعضی هاشو توضیح بدین چون من بعضی هاشو بلد نیستم.
بازی شاه و وزیر به این شکله که معمولا تعداد بازیکن ها 4 نفرن.
خب.
و به دو روش، یه روش این که اسامی شاه، وزیر، دوست و جلاد رو روی 4 تا کاغذ کوچیک می نویسن و اون 4 نفر باید بیان اینا رو انتخاب بکنن و نقش های اونا مشخص بشه. یکی روش دیگه هم بود که روی کبریت می اومدن به صورت مکعبی دیگه چند طرفش رو می نویسن، شاه، وزیر، دوست و جلاد، بعد اینا کبریت رو می ندازن، هر کدوم که بالا باشه نقش اون فرد مشخص میشه. در نتیجه این 4 نفر، یک نفر نقش شاه رو میگیره، یک نفر نقش وزیر رو، یک نفر نقش دزد رو، یک نفر هم نقش جلاد رو. بعد شاه به وزیر دستور میده، وزیر هم به جلاد دستور میده و جلاد دزد رو مجازات میکنه. اون مجازات هم با مثلا نیشتون گرفتن یا اینکه ضربه زدن به پشت دست، حالا بعضی هم حالای خود زیادهوی میکردن، فلفل میزدن رو لبه اون فردی که مثلا نقش دزد رو گرفته. و این بازی همراه با خنده و شادی بود. این معمولا یکی از بازیایی بود که معمولا شب یلدا انجام میشد. یه بازی دیگه هم هست اسم و فامیل یا شهر و کشور بهش میگن، که 4 تا برگ میگیرن، حالا تو دفتر می‌نویسن اسم، فامیل، شهر، کشور یا میوه. و یه حروفی رو یه حرفی رو انتخاب میکنن، مثلا الف، بعد شما باید یک اسم یا فامیلی، یه میوه، اسم یه شهر، اسم یه کشور رو انتخاب بکنید که با الف باشه، مثلا ایران. و اون نفری که اولین نفر با به سرعت این لیست رو پر میکرد، جدول رو پر میکرد، و اون برنده اون بازی شهر کشور یا اسم فامیلی بود. بسیار سرگرم کننده بود و یه بازی فکری. علاوه بر این بازی های مشاعره و چیستان هم بود. در مشاعره مثلا کسایی که اهل شعر بودن، طبع شعری داشتن، مثلا میومدن یه بیت شعر میخوندن و نفر بعدی باید مثلا یه شعر دیگه میخوند.
آره.
هر کسی که مثلا تعداد ابیات بیشتری رو مثلا میخوند اون فرد برنده بود. معمولا از کتاب اشعار بابا طاهر و عمر خیام استفاده میکردم.
خب
بهش میگفتن بازی مشاعره.
بسیار خوب. حالا این بازی مشاعره هم که گفتید، واقعا به قول شما چون که ما ملتی هستیم که هممون اشعار زیادی رو از حفظ داریم، در یه شب یلدایی که ما دورم جمع بودیم و دو نفری که با هم دیگه قهر بودن، حتی اون دو نفری که با هم قهر بودن هم با زبان شعر، یعنی واقعا یه نوع بازی شعری بینشون شده بود، یعنی یه نوع انگار که قهر بازی بود با شعر و با شعر جواب هم دیگر رو میدادن. البته آخرش هم با هم دیگه آشتی نکردن، ولی به هر حال حتی ما در قهرمون هم بازی شعر رو اجرا میکنیم.
دقیقاً این اشعار و این بازی ها که بخشی از فرهنگ ایرانه و ما باید به نظر من حفظش بکنیم.
بله آقای دکتر، در زمینه بازی ها در حوزه ملی هم کتاب های تدوین شده که در واقع حالا شما زحمت کشیدید برای استان مازندران و گیلان رو تألیف کردید، آیا در سطح ملی هم چنین کتاب‌هایی وجود داره؟
بله، یه کتاب هست که نوشته بازی‌های ایران.
خیلی
خب، چون کسی که این کتاب رو نوشته آشنا به فرهنگ همه کشور نبوده، خب میدونید که تو کشور ما تنوع فرهنگیه.
بله.
مثلا کردا، لورا، عرب‌ها، ترک‌ها و مازندرانی‌ها. پس فرهنگ متفاوته، کتابش کامل نیست.
بله.
ولی خب من اومدم اختصاصی برای استان مازندران تألیف کردم.
چرا
در استانهای دیگه هم بقیه دوستان که علاقمند به فرهنگ ایران هستن اونا هم بیان این کارو بکنن، برای که استانهای دیگه هم انجام شده. مثلا من مال سیستان و بلوچستان رو دیدم، مال فکر کنم چهارمال بختیاری کتابشو دیدم چاپ شده.
درسته. یعنی بهتر همین که کتاب‌ها به صورت منطقه‌ای تألیف بشه، یا اینکه اگر قرار به صورت ملی تألیف بشه یک گروه مؤلفان این کار رو بر عهده بگیرن که به قول شما هر مؤلفی یه بخشی از کشور رو در نظر بگیره و اجراش بکنه.
دقیقاً.
بسیار خوب. آقای دکتر خیلی ممنونم که در گفتگو با ما شرکت کردین، مخصوصا برای شب یلدا. دستمون خالی نباشه بدونیم چه بازی بکنیم، خیلی مفید بود.
به امید خدا.
سلامت باشید، بهتون خوش بگذره شب یلدا.
برای شما
زنده باشین. با شما خداحافظی میکنم. بدرود.
موفق باشی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنونده های عزیز، دیگه بازی ها رو هم آقای دکتر معصومی گفتن، یادداشت بکنید. داشتم یه چیزی درباره هوش مصنوعی میخوندم و اون میگفت که هوش مصنوعی خیلی هم حالا غرقش نشید. درستم میگفت، البته که میگفت که بخشی از اون مهارت های تحلیل و تفکر رو در ما میتونه کاهش بده. بعد دوستی گفت که چرا هر پدیده جدیدی که میاد شما مثلا یا پترو کلیال نسل‌های قبل یه عده‌ای باش مخالفت میکنن، مثلا ماشین لباس شویی که اومد آیا بد بود؟ بخشی از زحمات ما رو ازمون گرفت و کار رو برای ما آسان تر کرد. البته که خب به اتفاق خوبی بود، اما هوش مصنوعی تکلیفش یه مقدار فرق میکنه. اونجا اگر مهارت‌های جسمی بود، اینجا مهارت‌های فکریه. حالا به هر حال خواستم بگم که در زمانه ای که هوش مصنوعی و ابزارهای برخط خیلی زیاد شدن، واقعا لازمه که بعضی از این بازی‌های جمعی رو اجرا بکنیم که هم هوش جمعیمون بالا بره و هم احتمالاً یه مقدار تحرک بدنی هم داشته باشه، که دیگه چه بهتر. شب یلدا بهتون خوش بگذره. به پایان این برنامه هفت اقلیم رسیدیم، هرچند که فرد و شب شب یلداست، اما خب حالا امشب هم خیلی دست کم از شب پیش رومون نداره، امشب هم شب بلندیه. امیدوارم که این شبهای طولانی رو با گرمای مهر و محبت سپری بکنیم. بدرود. خدا نگهدار.
لحظه هر جا لید و ما با تو همراه جور دیگه باید چی تا زیبا ترش دنیا.
مجتمع صنعتی لیدوما، تولید کننده تجهیزات رستورانی، هتلی و خانگی. جور دیگر باید چید.
بالم دست کامان، راهکار خشکی پوست در ایام سرد پاییز و زمستان. بالم دست کامان با غلظت بالاتر از کرم و خاصیت رطوبت رسانی بالا، مناسب دستهای شما در سرما. بالم دست کامان با افتخار ساخت ایران. یلدای شما پیشاپیش مبارک.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
قابل آلومینیومیه.
بپیچم نشو پنگه
موسبه، مطمئن پیچه رو درست بسته؟
من خودم یه پوستم، یعنی یه پیچ نمیتونم ببندم. به کار تاسیسات خیلی علاقه دارم.
علاقه داشتی که پیچکوشتی عزیز دلم و دادم دستت؟ فقط کارت تموم شد بی زحمت بده ببرم پیچکوشتی رو که اسباب کارمه. او سبیب جان
چنده میخرمش؟
آدرس میدم، خودت برو بخر عزیزم.
حالا این گلبانو بیاد این قاب خوشکل و پنجره رو ببینه، کلی ذوق میکنی.
امیدوارم همینطوری که میگی باشه.
گرفتاری شدیم، گاز قطعی چی شد؟ من که تازه قبضه رو پرداخت کردم، نکنه به واسطه یه مصرف دیگران گاز منطقی قطع شده.
بوس حبیب بیفرما، تولدت مبارک. نم کدوی تولدی؟
خیلی ممنونم. پاک یادم رفته بود که امروز تولدمه، دست درد نکنه گل بانو.
تولدت دیگه
گل کاشتی، به به چه هدیه ای گل.
مبارک باشه، مبارک باشه.
ممنونم. جانم خانم، چرا عصبانی؟ ناسلامتی تولدم این
زن. بابا یه آلومینیومی چیه به پنجره زدی؟
دیگه قلبم از جاش در اومد. اینا رو میگی خوشگل شده؟ آره
خوشگل شده، خوشگل شده. اینا به چه دردی میخوره؟ گازم که قطعه. از همسایه پرسیدم گازشون وصله، فقط خونه ما ظاهرن
قطعه.
میدونی چرا فقط گاز خونه ما قطعه؟
نه من اگه میدونستم که خوب بود. نمیدونم عزیزم،
مشکل از همین قابای آلومینیومیه اوس حبیب. این رو باید برداریم.
من آمادم که همه قابا رو باز کنم براتون اوس حبیب جان.
مگه تو نرفتی بودی؟ تو دیگه از کجا پیدا شد؟
میدونی یه وقتایی یه هایی میام که کارا زودتر انجام بشه. میدونی من خیلی سریعم.
آقای مجبوریان کارتون رو شروع کنین. قاب آلومینیومی مساویه با تلف شدن انرژی گاز.
میشه گلبانو خانم حرفی و چیزی بخواد ولی نشه انجام بدم؟
برای چی برش قبا آلمینیومی درست کردی؟ آقای مجبوریان برو بیرون. آقای مجبوریان یه دوستی که اصابت کنه ندارم.
میرم
بیرون.
رادیو فرهنگ در شب چله میزبان همه مردم ایران، مردم ایران است.
با هم در کنار هم
در شب چله ایرانی، ایرانی
داستان اقوام ایرانی، نمایشی از چشمانداز فرهنگ و هنر، فرهنگ و هنر.
در شب چله ایرانی، چله ایرانی، مسابقه در مسابقه، نمایش در نمایش و خلاصه شوخی و خنده بازار ایرانی است. از ساعت 20 تا 24
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106.